اینمو چکش است و انبور است و اینمو چیزا دیگه وسایل پیشرفته ما نداریم.
سیقل کاری و تزیین زین اسب زمانگیر است و محمد نظر یک زین را در 15 روز می سازد. محمد نظر می گوید کاری او نسبت به هر زمانی دیگر بهتر شده است، اما با آن هم از نهادهای مسئول و کمک کننده می خواهد که در راستای توسعه این صنعت و فراهم آوری وسایل برقی و پیشرفته برای صنعتکاران توجه نماید.
این 3 سال 4 سال انقلاب که شدت گرفت در اینجا ما سقوط خورد، کار ما سقوط خورده بود. این 2 سال تبال این همینجا کار میکنیم، حال نام خدا آرامی شده، کمک کار ما پیشرفت کرده.
نظر محمد مشتریان زیادی دارد که این مشتریان نه تنها از تخار و افغانستان بلکه از کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان نیز می باشند. مشتریان نظر محمد در حالی که کاری او را ستایش می کنند می افزایند یک زین اسب را تا 20 الا 40 هزار افغانی خریداری می نمایند. زین یکی از راحت ترین وسیله برای اسب سواری محسوب می شود که چاپ اندازان در مسابقات اسب سواری از آن بیشتر استفاده می کنند تا از زمین گیر شدن در امان باشند. کشورهای مانند افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان به دلیل علاقه زیاد به اسب سواری نسبت به هر کشور دیگر از زین بیشتر استفاده می کنند و زین نیز یک از اجزای مهم در اسب سواری و مسابقات چاپ اندازی محسوب می شود. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
شنونده های خوب برنامه سفر و چکر، تشکر که همراه ما شدین. تلاش میکنیم که این سفر و چکر رو با شما همچنان با کیفیت ادامه بدیم. لطفاً از تجربیات سفریتون با ما هم بگویید. تا سفر و چکر دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
تشکر میکنیم از همراهی و همدلی شما دوستان عزیز شنونده. کنکاش آماده ای پخش است که تقدیمتان میکنیم.
کنکاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. دولت روسیه پیشتر اعتبارنامه سفیر حکومت طالبان در مسکو را پذیرفت و به عنوان اولین کشور این حکومت را به رسمیت شناخت. وزارت خارجه روسیه در این زمینه اعلام کرد: معتقدیم شناسایی رسمی حکومت طالبان موجب شتاب در توسعه همکاری دو جانبه و سازنده میان کشورهای ما در حوزه‌های مختلف خواهد شد. وزارت خارجه حکومت طالبان این اقدام روسیه را گامی تأثیرگذار داند دانسته و ابراز امیدواری کرد که این حرکت و تقویت روابط سیاسی، اقتصادی و دیگر حوزه‌ها بین کابل و مسکو منجر شود. در برنامه این هفته کنکاش به بررسی همین موضوع، یعنی اقدام روسیه برای به رسمیت شناسی حکومت طالبان، دلایل و منطق پذیری آن می‌پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم هم استفاده می‌کنیم. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی ارشد حکومت طالبان، اقدام روسیه در شناسایی رسمی طالبان را گامی در جهت گسترش هرچی بیشتر روابط افغانستان و روسیه دانست.
ما سپاسگزاری میکنیم از اقدام جرأتمندانه روسیه و میتواند منافع دو کشور و رابطه دو کشور را به خوبی و میان بیاره و همچنان یک فاز اعتماد را بین روسیه و افغانستان ایجاد کند.
مولا عبدالغنی برادر، معاون ریاست الوزرای حکومت طالبان، هم که برای شرکت در نشست سران سازمان همکاری اکو به آذربایجان سفر کرده بود، از تصمیم روسیه برای شناسایی رسمی طالبان قدردانی کرد. او این اقدام مسکو را گامی مثبت و عملی در راستای ایجاد روابط پایدار و رسمی دانست.
در روسیه فدراسیون پچه در رسمیت پیجندنی پلور عملی و مثبت گامونه واخلی. اوس د اسلامي نظام تر سوري لاندې د خپلواکۍ، ثبات او بیارغونې مرحلې ته داخل شوی یو.
عبداللطیف نظری، معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان، هم گفت این حکومت نشان داده که اراده جدی برای ایجاد صلح و رشد اقتصادی دارد و منافع روسیه هم ایجاب میکرد که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد.
منافع ژئوپلیتیکی، ژئواستراتژیکی و ژئوراهبردی روسیه ایجاب میکرد که از مدت‌ها قبل امارت اسلامی را به رسمیت میشناخت و تعامل خود را به صورت رسمی در دستور کار خود قرار میداد. اما در این زمان وقتی اتفاق افتاده، هم من فکر میکنم که یک اقدام هوشمندانه از نظر سیاسی و در راستای ثبات منطقه میتونیم را ارزیابی بکنیم و امارت اسلامی هم طی نزدیک به 4 سال نشان داده که برای ثبات منطقه، برای تامین صلح پایدار و پیشرفت‌های اقتصادی اراده و انگیزه جدی داره.
از بسم الله خرمی، کارشناس سیاسی افغانستانی، پرسیدم چقدر قابل پیش بینی بود که روسیه به عنوان اولین کشور حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد.
دولت روسیه همانند اسلاف خودش در اتحاد جماهیر شوروی که در سال 1980 یک دولتی را که هیچ مشروعیتی در بین مردم افغانستان نداشت به رسمیت شناخته بود و با او کار میکرد، بار دیگر الان باز هم یک دولت دیگری را که چنان مشروعیت سیاسی و مقبولیت مردمی ندارد رو به رسمیت شناختر. اما به نظر من این مسئله اصلا جای تعجب ندارد، چون دولت روسیه چنان که آگاه هستیم در گذشته نچندان دور طالبان رو اولا از فهرست گروه های تروریستی حذف کرد، بعد از او سفیر جدید رو از طالبان پذیرفت و بعد از او پرچم سفارت رو تغییر داد و پرچم امارت اسلامی. این روند را به صورت پله پله و پلکانی طی کرد تا به رسمیت شناختن طالبان رسید. پس نکته اول این هست که ما نباید از این مسئله تعجب بکنیم، چون روسیه با توجه به مشغولیت هایی که دارد جای تعجبی نیست که این به رسمیت شناختن را علنی میکنه. البته قبل از این هم به نظر من روسیه به صورت غیر علنی هم پذیرفته بود، چون نشست های متعددی برگزار میکرد، مقامات سیاسی طالبان به اونجا سفر میکردند و همچنین گفتگوهای سیاسی و قراردادهای تجاری با اونها امضا میکردند، ولی در حال حاضر این مسئله را علنی کرده است.
نجیب الله شمال، دیگر کارشناس سیاسی افغانستانی، هم در گفتگویی با تلویزیون آریانای افغانستان منافع ملی شامل امنیت، نفوذ و اقتصاد را مهمترین دلایل روسیه برای به رسمیت شناسی حکومت طالبان دانست.
روسیه به خاطر حفظ منافع خود در افغانستان که البته امروز با کمال تأسف میگیم تمام مراودات مناسبات به خاطر حفظ مناسبات و همچنان تعاملات صورت میگیره به خاطر حفظ منافع ملی، اقتصادی و سیاسی کشورها در سایر کشورها. روسیه هم برای یکی از کشورهای بزرگ منطقه یا کشورهای بزرگ جهان که امروز در رقابت بسیار تنگاتنگ با ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای غربی داره، به خاطر حفظ منافع خود باید حداقل از طریق سرحدات خود که به جنوب، به سرحدات جنوبی کشور روسیه با آسیای میانه وصل شده و بالاخره کشورهای آسیای میانه همسایه‌های شمالی افغانستان هستند. به خاطر تامین امنیت صلح و ثبات منطقه، به خاطر جلوگیری از نفوذ گروه‌های تروریستی و دهشت‌گرد، همچنین به خاطر جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و غیره مسائلی که در منطقه وجود داره، در جریان 4 سال مناسبات بسیار نزدیک با افغانستان داشتند و یکی از خواهشانش این بود که حکومت افغانستان در قسمت مبارزه با این مسائلی که ذکر کردم به مبارزه خود ادامه بده تا روسیه بتونه به مو قدرت و تسلط خود در کشورهای منطقه من جمله آسیا میره اینا داشته باشه. یکی از عواملی که باعث این شد که باید روسیه حکومت سربراز افغانستان در حال که هنوز شکل حکومت سربراز از جریان 4 سال باقی مانده به رسمیت بشناسه، اون منافع کشور روسیه است که میتونه از این طریق با تسلط خود را به سایر کشورهای منطقه داشته باشه و جمله کشورهای آسیای میانه، یعنی در تقابل همچنان با کشورهای بزرگ دنیا. ببینیم متاسفانه جهان امروز بین این ابرقدرت‌ها تقسیم شده می. اینا بسیار سیاست واضح و روشن است که جایی را باید نسبتا جای دیگه را باید تحت کنترل خود داشته باشند و همین تقسیم بندی شکل نظام آینده جهان را تنظیم خواهد کرد که کشورها میتونن به خاطر نفوذ خود بر کشورهای دیگه، چه نزدیک به کشورشون باشد چه دورتر از کشورشون باشد، تسلط داشته باشند. و دوم مسئله تامین روابط دیپلماتیک. ما میگیم که کشور روسیه از زمان اتحاد شوروی سابق روابط بسیار نزدیک با افغانستان در دهه‌های مختلف داشتند، مناسبات دوستی، همکاری‌های اقتصادی، همکاری‌های فنی، تکنولوژی و غیره با افغانستان ادامه داشت. ما نباید فراموش بکنیم کشور اتحاد شوروی در وقت زمانش بزرگترین پروژه‌های عامل منفع افغانستان را تامین کرده بود و این مناسبات وجود داشت. با وجودی که قطعات نظامی اتحاد شوروی به هر شکلی از افغانستان خارج شدند، ولی هنوز هم حکومتایی که در حاکمیت او زمان بود روسیه پشتیبانی میکرد و بالاخره با چرخش دیگه که در دنیا آمد، متاسفانه روسیه هم پای خود بیرون کشید از ادای خدمات و کمک‌های بشردوستانه همچنان وسایل نظامی به افغانستان.
شما شنونده برنامه کنکاش هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. موضوع این برنامه اقدام روسیه برای برسمیت شناسی حکومت طالبان، دلایل و منطق پذیری آن است. روسیه چه دلایلی داشت که ریسک اولین کشور بودن برای برسمیت شناسی طالبان را بپذیرد؟ پاسخ آقای خرمی را بشنوید.
برای روسیه چند چیز علت بود تا اینکه طالبان را به رسمیت بشناسند. اونها به دنبال منافع ملی خودشان و دنبال کردن خط مشی هستند که اونها را به حد اکثر سازی سود برسانند. در حال حاضر بعد از 4 سال در افغانستان حکومتی ثابت مانده است، باقی مانده است که توانسته در سراسر افغانستان حکومت ایجاد بکند، برخلاف حکومت‌های قبلی که حتی بخشی از افغانستان هم مالک نبودند و فقط بر مناطق مرکزی یا فقط بر پایتخت حاکم بودند. طالبان توانسته است بر گوشه گوشه افغانستان حکومت بکنند. خب این برای روسیه بسیار اهمیت داره که حکومتی در مقابل او قرار داره که بر سراسر افغانستان حکومت میکند. مسئله بعد مسئله این هست که روسیه معتقد هست که هیچ جایگزینی برای طالبان در حال حاضر وجود ندارد. روزها میدانیم که بسیار واقع بینتر از امریکایی ها هستند. اونها معتقد هستند که باید همه چیز را آنگونه که هست ببینیم، نه آنگونه که میخواهیم ببینیم. اونها میبینند که فعلا هیچ گروهی قدرت این را ندارد که در افغانستان برخلاف میل طالبان عمل بکند و قدرت را در دست بگیرد. خب وقتی که اینگونه حرکت ها را مشاهده میکند که گروه های مخالف جدی در مقابل طالبان وجود ندارند، امکان جایگزینی دیگری برای طالبان وجود نداره، بنابراین اونها طالبان رو میپذیرند. مسئله بعدی مسئله اقتصاد هست. اونها قراردادهای عظیم تجاری رو در نظر دارند و بخشی رو هم حتی شاید در همین قبل از رسمیت شناختن هم انجام دادند. منتها اونها در تلاش هستند تا حالا که مسیر غرب برای اونها از طریق اوکراین بسته شده، از طریق مسیرهای دیگری و مسائل تجاری و ترانزیت را ادامه بدهند. افغانستان به مثابه یک قلب منطقه کشور مناسبی هست که بتواند روسیه را به جنوب آسیا وصل بکنه و بتواند از اون طریق ترانزیت رو انجام بده و مسائل اقتصادی زیادی را دنبال بکنه. اونها میدونن که افغانستان هم به این مسئله نیاز دارد، طالبان هم نیاز داره تا از طریق مسائل تجاری و قراردادها و موافقت‌نامه‌های تجاری هم اهداف اقتصادی خود را پیش ببرد، هم این که بتواند بودجه دولت را تامین بکنه. روزها ادعا کردند که طالبان پروژه های اقتصادی را هم پیش روی روزها گذاشتند و تقاضا کردند که روزها در این روند همکاری بکنند.
روسیه طی حدود 4 سال گذشته چه روابطی با طالبان داشت و چه شناختی از حکومت طالبان پیدا کرد که مقامات این کشور را به سوی شناسایی رسمی آن پیش برد و این موضوع چه تأثیری بر اوضاع این حکومت خواهد داشت؟ نظر آقای شمال را در این زمینه بشنوید.
با وجود تغییراتی که 4 سال پیش در افغانستان آمد، روسیه سفارت خود در افغانستان بسته نکرد. نماینده خاصشان همیشه رفت و آمد داشتند. اینا تمام حرکات و سیاست‌های خارجی حکومت سفرست افغانستان را تحت کنترل داشتند و به این مطمئن بودند که با همکاری این حکومت سفرست میتوانند به خاطر تامین امنیت سرحدات خود مطمئن باشند. به همین خاطر اینا بیشتر از هر کشور دیگه بسا پیش قدم شدند و حکومت سفرست افغانستان به رسمیت شناختند. خب مسئله به رسمیت شناختن مسئله یک طرف است، گرچه تعداد مثلا خود کشور چین و پاکستان از این حمایت کردند، گفتن که این کار نیکی بوده که روسیه با اقدام خود حکومت سفارت افغانستان به رسمیت شناخت. همچنان آقای مجاهد ماشمشید یک سخنگوی حکومت سفارت که از این استقبال کردن و حتی گفتن که ایالات متحده آمریکا با جسارت باید نظام فعلی افغانستان رو به رسمیت بشناسد. ببینید تعاملات در دنیا متاسفانه بازم بین همین ابرقدرتها صورت میگیره که اینا چگونه به خاطر به دست آوردن منافع خود، برای ما مهم نیست که کی حکومت میکنه کی نمیکنه، بعد منافع خود روسیه در تقابل بسیار جدیه که با کشورهای بزرگ دنیا داره مجبور بود که این کار را بکنه. اما اینکه تاثیرات از این و انعکاساتش چی میشه در شورای امنیت سازمان ملل متحد و سازمانهای بین المللی دیگه، آیا این رسمیت شناختی توسعه پیدا میکنه، کشورهای دیگه هم این کار را انجام خواهند داد، یا اینکه به شکل یک یا دو کشور باقی خواهد ماند مثل دوره گذشته و هیچ تاثیری در روند سیاسی افغانستان نداشته باشه. ما امیدوار هستیم که اگر این به رسمیت شناخته شدن به نفع مردم افغانستان باشه، بتونه اما بحرانهای سیاسی عمیقی که امروز متاسفانه افغانستان و مردم دومنگیر زد بتانه بیچارشا جواب مثبت بده و به خاطر اعتمادسازی افغانستان در جامعه بینی مللی، البته ما نباید بسیار زود زخم زده شویم که مثلا فلان حکومت ما را به رسمیت شناخته که تمام دنیا از ماست. نخیر، نه، ما کارهای زیادی در افغانستان پیش روی خود داریم، خصوصا سیاسیون امروز وظایف خانگی بسیار زیاد پیش روی دارن که باید انجام بدن. اگر بخواهد که حکومت دیگه همچنان اینا را به رسمیت بشناسه و زمینه تعامل و اعتماد بیشتر بین جامعه بین مللی و افغانستان میسر گردد، باید او وظایف کارهای خانگی قبل وجود داشت باید نباید فراموش بکنه.
آیا اقدام روسیه برای به رسمیت شناسی حکومت طالبان سبب خواهد شد دیگر کشورها هم کم کم ترغیب شوند این حکومت را به رسمیت بشناسند؟ بشنوید که آقای خرمی در این خصوص چه دیدگاهی دارد؟
روسیه به عنوان یکی از 5 کشوری که در شورای امنیت حق وتو دارد و به عنوان یکی از کشورهای بزرگ جهانی، به عنوان یک کشوری که در منطقه حداقل در قفقاز، حتی در خاورمیانه، در جنوب آسیا حرفی برای گفتن دارد، کشوری که تأثیرگذاری زیادی روی کشورهای منطقه و همچنین حتی روی چین دارد. دیدیم که چینی ها از تصمیم روس ها مقدی بر رسمیت شناسی طالبان استقبال کردند. خب شاید دیر نباشد که ما بعد از روسیه ببینیم که کشورهای اقماریشان مثل بلاروس، کشورهای دیگری، حتی کشور بزرگی مثل چین امارات اسلامی را بر رسمیت بشناسد. ولی من فکر میکنم با توجه به جبهه گیری که در مقابل روسیه در اروپای غربی و در امریکا وجود دارد، این مسئله فراگیر نخواهد شد و آمریکا و اروپای غربی و برخی کشورهای دیگر این مسئله را مورد نکوهش قرار خواهند داد و واکنش در مقابل اون نشان خواهند داد. چون ما میبینیم طالبان برخلاف این که خود را یک حکومت در افغانستان میبینه، حتی اقل شرایط یک حکومت بودن را هم ندارد، یعنی یک پلیس شهری ندارد، یعنی یک اداره سیاسی منظم ندارد، یعنی یک ساختار سیاسی منظمی را در افغانستان حاکم نکرده، یعنی حقوق بشر را در افغانستان رعایت نمیکند. بنابراین ما میبینیم که طالبان حداقل ساختارهای حکومتی و سیاسی را در افغانستان ندارد. پس چنین گروهی را نمیتوان به عنوان نماینده مردم افغانستان و حکومتی دانست که میتواند در افغانستان حاکم باشد. فکر میکنم که اروپای غربی و امریکا حداقل بنابر مصالح و اون حسی که در مردم ایجاد کردند که ما طرفدار حقوق بشر هستیم و برای ما حقوق بشر اول از همه است، شاید این مسئله را یا به تأخیر بیندازند یا واکنش در مقابل او نشان بدهند.
برخی معتقدند افغانستان طی 4 سال گذشته در یک حالت بلا تکلیفی و به عبارتی بی سرنوشتی قرار داشته و حکومت طالبان باید به رسمیت شناخته شود تا افغانستان از این وضعیت خارج شود. اما آیا واقعاً تمام شرایط به رسمیت شناسی حکومت طالبان و ورود این حکومت به جامعه جهانی فراهم شده است؟ بشنوید که آقای شمال در این مورد چه نظری دارد؟
ادامه به سرنوشتی سیاسی یکی از مسائل است که میتونست افغانستان به برانه بیشتر بکشد. چنانچه ما در ایران 4 سال دیدیم. اگر ما برگردیم به ساختارهای دموکراتیک سایر کشورها که اینا چگونه جایگاه خود در صد بلی ملی آوردن، او کاملا فرق میکنه. چرا او اکثریت کشورها که بر اساس انتخابات آزاد دموکراتیک دارستن رژیم‌ها و نظام خود تعیین بکنن و بالاخره نماینده خود با سازمان ملل متحد معرفی بکنن و سایر کشورها به شکل مستقل و آزاد داشتن دیپلماسی روابط داشته باشن، در قبال افغانستان متاسفانه این مسئله فرق میکنه. درست است که امروز در افغانستان با وجود آمدن حکومت دوره دوم طالبان سال نسبی تامین شده. مردم از نگاه تامین امنیت نسبتا راحت هستند، آرام هستند، خود آرامش احساس میکنند و این یک کاری است که باید انجام بده. ولی با تناسب آرزوی مردم افغانستان که فضا در کشور ما تامین شده، کارها هنوز به اون اندازه پیش نرفته که یک کشور با دید برسان مشناخت. ولی به مسئله منافع ملی کشورها و حفظ سرحدات شان، خصوصا در شرایط فعلی از ادامه جنگ، خشونت و مسائلی که ما میبینیم گروههای دهشت افغان که رو در صدات افغانستان فعالیت میکنند و تلاش نفوذشان بودن در افغانستان و از طریق افغانستان شاید با کشورهای آسیای مایه برسند، یک از اهداف می‌بینیم که باید این کارهای مسلحانه یا مداخلات مسلحانه گروه‌های تروریستی باید جلوش گرفته شود و یکی گرفته می‌تواند افغانستان، به خاطر از اینکه افغانستان به نسبت یک خط عیل میان آسیای جنوبی و آسیای مرکزی موقعیت دارد و این موقعیت استراتژیک بر کشورهای منطقه مثلا چین، روسیه، هند، ایران یا واقعا مهم است. به همین اساس هم کشور روسیه با اساس اون منافع خود که باید خاطر آرام داشته باشد نسبت به آینده خود، نسبت به اینکه با همسایه خود چگونه می‌کند، نسبت به اینکه در رقابت‌های بین‌المللی در مقابل کشورهای غربی مثلا متحده آمریکا اینا چگونه جواب ده باشن و یا قابل تعادل حفظ بکنه. مهمتر از همه اگر یک کشور افغانستان بر اساس مشناسه یا کشور دیگه بنابر موقعیتی که داره و سیاست عدم انسلاخ بی‌طرفی افغانستان نباید زیر سوال قرار بگیره. این برمیگرده به عملکرد سیاسی افغانستان امروز که ما چگونه میتونیم تعادل با وجود بر اساس حکومت جمهوری روسیه و عدم بر اساس جانب کشورهای غربی این تعادل رو حفظ بکنه که همین مسئله بی‌طرفی افغانستان خود خاصه خطردار نشه و ما با بحران بیشتر عمیق سیاسی بلبلی فرو
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @رادیودری مشهد فعال است. شما عزیزان می توانید در بستر واتساپ با شماره 20937947141 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. با این شماره از افغانستان می توانید پیامک هم ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستید. شام آرامی را براتان آرزومند هستیم و دعوت میکنیم که گوهر ماندگار را بشنوید.
بانوی دانشمند،
مادری هنرمند،
مشاور مردم دوست،
گوهر ماندگار.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. بسم الله الرحمن الرحیم. خوبان و یاران همراه، سلام بر شما، وقتتان به خیر و نیکی. در خدمت شما عزیزان هستیم با تقدیم برنامه دیگر از مجموع برنامه گوهر ماندگار. انشاءالله که شما هم تا پایان با برنامه خودتان همراه خواهید بود. در برنامه قبل از سنت حسنه و الهی وقف گفتیم و یاد کردیم از بانو گوهرشاد بیگم که در واقع یکی از نخستین واقفان بوده که با دیدی مدیریتی نهاد وقف را پایریزی کرده است. در برنامه امروز ادامه این مبحث را پی می‌گیریم. می توان گفت جامعه ترین و کامل ترین وقفنامه ها به لحاظ متون و سایر موارد متعلق به مسجد گوهرشاد است. از سال 1135 تا سال 1182 هجری قمری و مدت 47 سال اسنادی از این مسجد در دوره صفویه و افشاریه باقی مانده که در گنجینه آستان قدس رضوی نگهداری می شود. گوهرشاد بیگم با هدف ترویج فرهنگ اسلامی و تأمین نیازهای مذهبی مردم اقدام به وقف املاک و دارایی‌های خود کرد. این موقوفات شامل زمین‌ها، باغ‌ها و درآمدهای حاصل از آنها بود که به طور مستقیم برای تعمیر و نگهداری مسجد و تأمین هزینه‌های آن اختصاص یافت. این اقدام نه تنها باعث رونق مسجد شد، بلکه موجب جذب علمای بزرگ و برگزاری مراسم‌های مذهبی و فرهنگی در این مکان گردید. موقوفات مسجد گوهرشاد به عنوان یک الگوی موفق در مدیریت منابع مالی و انسانی شناخته می شود. درآمدهای حاصل از این موقوفات به تأمین نیازهای مختلف جامعه کمک کرده و به حفظ و گسترش فعالیت‌های مذهبی و فرهنگی یاری رسانده است. این موقوفات نشان دهنده اهمیت وقف در اسلام و نقش آن در توسعه اجتماعی و فرهنگی جوامع مسلمان است. مسجد گوهرشاد و موقوفات آن نماینگر یک تاریخ غنی از فرهنگ، هنر و دیانت در ایران هستند. این مکان نه تنها به عنوان یک اثر تاریخی ارزشمند شناخته می شود، بلکه به عنوان یک مرکز فرهنگی و اجتماعی نیز اهمیت دارد. با توجه به تاریخ غنی و فعالیت‌های گسترده‌ای که در این مسجد انجام می شود، می توان گفت که موقوفه مسجد گوهرشاد یکی از ارکان مهم فرهنگ ایرانی اسلامی محسوب می شود. حفظ و نگهداری این موقوفات می تواند به تداوم فعالیت های فرهنگی و مذهبی در جامعه کمک کند و نسل های آینده را با ارزش های اسلامی آشنا سازد. گوهرشاد بیگم با تعیین دقیق موارد مصرف موقوفات در وقفنامه ها کوشید تا تأمین مالی مستمر برای نگهداری و بهره برداری از بناها و فعالیت های وابسته فراهم شود. از جمله آنها می توان به اختصاص بخشی از درآمدها برای پرداخت حقوق علما، مدرسین، طلاب و خدام مسجد اشاره کرد. این نشان می‌دهد که وی نگاه عمیق و بلند مدتی و مقوله وقف داشته است. اقدامات گوهرشاد بیگم نه تنها در شهر مشهد، بلکه در دیگر مناطق خراسان و ماوراءالنهر نیز ادامه یافت. او الگویی برای زنان نیکوکار پس از خود شد و فرهنگ وقف را به ویژه در میان زنان دربار و اشراف گسترش داد. وقف گوهرشاد بیگم نه تنها ساخت یک بنای مذهبی بود، بلکه ایجاد یک نهاد پایدار خدمات عمومی محسوب می شود. این وقف تا قرنها منبع درآمدی برای فعالیت‌های دینی، فرهنگی و اجتماعی بود. همچنین نقش این وقف در ارتقای جایگاه زن در جامعه اسلامی نیز قابل توجه است، چرا که نشان می‌دهد زنان می‌توانستند با اراده و اختیار خود در فرایند توسعه اجتماعی مشارکت فعال داشته باشند. امروز نیز مسجد گوهرشاد یکی از نمادهای وقف موفق در ایران به شمار می آید و الگویی برای تداوم سنت وقف در دوران معاصر محسوب می شود. وقف نهادی دیرپای در فرهنگ اسلامی و ایرانی است که آثار آن در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی قابل مشاهده است. مشارکت زنان در این حوزه به ویژه در دوره‌های چون تیموریان نشان دهنده گستردگی و عمق این نهاد در جامعه ایرانی است. وقف گوهرشاد بیگم نمونه درخشان از مدیریت هوشمندانه وقف و ایفای نقش مؤثر زنان در تاریخ ایران است، الگویی که میتواند در عصر حاضر نیز الهام بخش باشد. همراهان گرامی، به پایان یک دیگر از برنامه‌های گوهر ماندگار رسیدیم. یک جهان سپاس که امروز هم تا پایان با ما برنامه خودتان همراه بودید. parstoday.ir/dari نشانی سایت رادیو دری است که در این نشانی در زمان نشر برنامه‌ها میتونید با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین، ضمن اینکه در این نشانی با آرشیو برنامه‌های گوناگون و متنوع نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. 2093-794-7171-44 شماره ایست که به واتساپ متصل هست و شما عزیزان میتونید از طریق نرم افزار واتساپ پیام های صوتی و متنی خودتان با همکاران ما در میان بگذارین. تا فرصت دیگر و تقدیم یک برنامه دیگر، همه شما عزیزان را به خدای مهربان میسپاریم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
علاقمندان به برنامه داستان‌های تمثیلی را بیش از این منتظر نمی‌مانیم و این برنامه را تقدیمتان می‌کنیم.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. می‌خواستم بگویم دوستتان دارم.
شب تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستانهای تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان مرواریدها، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف. عبدالله به جواهراتش نگاهی کرد و دست بر آنها کشید. چقدر دوستشان داشت. در بین آنها چند مروارید درشت و زیبا بود که عبدالله هر روز چند بار آنها را از کیسه بیرون می آورد و نگاه می کرد و دوباره داخل کیسه می گذاشت. این کار هر روزش در خانه بود و انگار بدون مرواریدها نمی توانست نفس بکشد.
می‌بینم که دکان را وسعت بخشیده ای همسایه، خدا به کسب و کارت رونق دهد.
آری این چنین هست. آری
عبدالله.
هان
با تو هستم. اینجا نیستی، شنیدی که من چی گفتم؟
چیزی گفتی؟ آری شنیدم، یعنی خیر دقیقا نشنیدم چه گفتی ولی شنیدم.
چه شده است؟ گرفتاری؟ چیزی برایت پیش آمده است؟ بگو شاید بتوانم کمکت کنم.
از تو چه پنهان همسایه، نگران جواهرات خود می باشم. تو خود آنها را دیده ای، می دانی بسیار با ارزش هستند.
آری بسیار ارزششان بالاست. حال مگر چه شده است؟
راستش همسایه، امروز با عجله به حجره آمدم.
خب
نمیدانم که آنها را سر جایشان گذاشتم یا خیر.
مگر اهل منزل اکنون در خانه نیستند؟
هستن برادر، همسایه هستن، ولی من دل پریشان هستم.
به خدا توکل کن عبدالله. میگویم تو هر روز این نگرانی و تشویش را داری؟
هر روز که خیر، ولی بیتاقت میشوم. باور کن از دل میگویم، دلم برای مرواریدها تنگ میشود.
از من میشنوی برای همسرت گردنبندی از مروارید درست کن که همواره به گردن داشته باشد.
که چه شود؟
اینطوری هم استفاده درست از مرواریدها کردی،
خب
هم دل همسرت را شاد نمودی و هم خاطرت آسوده است که میدانی مرواریدها کجاست و جایش امن.
راست میگویی. راستش همسایه، چند روز پیش هم به این فکر افتادم، ولی از تو چه پنهان مردد هستم.
مردد؟ چه سبب؟ چرا؟
این که به هر جواهر سازی نمیشود اطمینان کرد. میگویم تو آشنایی داری؟
آری، نامش عباد است.
عباد؟
مردیست به سن و سال خودت، اما خبره و ماهر است. در بازار هم نام آوازه دارد.
یعنی مرواریدهای گران قیمت را دکان به دکان بگردانم تا به دست او برسانم؟
خیر نمیخواهد.
خب
اگر بخواهی میتواند در منزلت هم این کار را انجام بدهد. من شنیدم که این کار را هم میکند.
در منزلم؟
آره، اگر کسی دوست داشته باشد میتواند در سرای خودش او را بخواهد.
این خوب است، حتما این کار را میکنم. از تو سپاسگزارم همسایه که راهی بسیار خوب به من نشان دادی.
عبدالله با اتفاق دوستش راه دکان عباد جواهرساز را در پیش گرفتند. از کوچه و پس کوچه ها گذشتند و بالاخره کسی را که می‌خواستند پیدا کردند. جوان رشید و هنرمند به نام عباد که در کارش بی‌نظیر بود، قرار شد عباد با گرفتن 100 دینار مرواریدها را برای او سوراخ کند. عباد و عبدالله به طرف خانه بر راه افتادند. عباد وقت وارد خانه شد از زیبایی و شکوه آن تعجب کرد. خانه بزرگ با حولی پر از گل و گیاه و حوض دلنگیز در وسط آن. داخل سالن شدند که در و دیوارش پر بود از اشیای قیمتی و نقاشی های زیبا.
Thank you.
برادر عباد، همینجا بمان تا من بروم و مرواریدها را برایت بیاورم.
باشد، من همینجا میمونم. چه خانه ای؟ خانه نیست، بیشتر به قصر میماند تا خانه. آدم از تماشا این سالن و این همه زیبایی سیر نمیشود. خوشا به حال صاحبش. ها؟ درست دیدم؟ آنجا یک ساز چنگ گذاشتند. بعید میدانم که از دست زدن به چنگ مکدر شود. چنگ برای نواختن است، ندیدن. خب این هم از چنگ. وای که چه لذتی دارد. آمد. بر من ببخشید که بی اذن خودتان.
چه میگویی چه میگویی؟ مگر تو میدانی این چه سازی است؟
بله، چنگ است.
صدای آن را در سالن شنیدم. میتوانی به خوبی بنوازی؟ آری؟
آری میتوانم.
چقدر خوب. پس بهتر است قبل از شروع کارت کمی چنگ بنوازی تا روح و جان من تازه شود.
هر چه شما امر کنید، چنگ هم می نوازم.
شروع کن ببینم چه می توانی بکنی.
بسیار خوب.
بسیار عالی. چه استادانه می نوازی. ادامه بده، ادامه بده عباد.
باشد باشد، هر طور میل شماست.
وای چه لذت بخش. واقعا می توانم بگویم استاد هستی در چنگ نوازی.
سپاسگزارم.
هر نوازش دست او بر روی سیمها صدای دلنوازی را با وجود می آورد که عبدالله از شنیدن آن سرمست می شد. عباد می نواخت و او لذت می برد. نزدیک ظهر شد. عباد از نواختن دست کشید.
چه می کنی؟ بنواز، دلم می خواهد باز هم بشنوم. هنوز زود است، باز هم بنواز عباد.
اما ارباب، گویا فراموش کرده اید که برای چه خدمتتان رسیدم. باید کار اصلیم را شروع کنم. کاریست زمان بر، می ترسم به موقع تمام نشود.
آه، مرواریدها؟
آری آری.
راست می گویی، حق با توست. اما هنوز تا عصر خیلی مانده است. بعد از خوردن طعام چاشت هم می شود این کار را کرد، نمی شود؟ چرا می شود؟ پس باز هم برایم بنواز. دستهای هنرمندی داری و خیلی مسلط می نوازی.
از تعریف و تمجیدتان سپاسگزارم، ولی من برای...
می دانم که برای چه آمده ای. گفتم که زود است. بنواز که بسیار خوب می نوازی، استاد هستی.
ظهر شد و برای عباد و عبدالله طعام آوردند. اما عباد می نواخت و عبدالله می خورد و سرمست لذت می شد و هر از گاه آواز زیر لب زمزمه می کرد. روز کم کم رنگ می باخت و خورشید پاییزی کم رنگ تر می شد. دیگر از پشت پنجره ها کوچه دیده نمی شد. مرواریدها دست نخورده روی میز بودند و عبدالله هنوز در عیش و نوش خود غرق بود. عباد چنگ را کنار گذاشت و از جای خود بلند شد.
ارباب، شب نزدیک است، باید بروم.
شب؟ راست میگویی، شب فرا میرسد. چه زود زمان سپری شد. میتوانی بروی؟ با امان خدا.
لطف کنید و اجرت مرا بپردازید.
اجرت؟
آری.
کدام اجرت؟ ای مرد خدا، تو که کاری نکردی. کار نکرده که مزدی ندارد. مرواریدها را ببین. بهتر است بروی و فردا بیایی، آن وقت مزدت را میدهم.
اما این مرد، من در خدمت شما بودم.
خوب.
از صبح تا اکنون که شام شده است، از من خواستی چنگ بنوازم و من این کار را کردم. اگر مرواریدها سوراخ نشدند، گناه من نیست، گناه توست.
مزدی به تو نمیدهم ای مرد. تا کارت را انجام ندهی از پول خبری نیست. میخوایی بمان و همین الان دست به کار شو.
من قرار نیست که تا پاسی از شب برایت کار کنم.
یعنی چه؟
تو خواستی بنوازم، نباختم.
خب
گفتی بمان، ماندم.
خب
کار کار است، خود اینها که انجام دادم کار است.
این چه سخنی است؟ من برای کاری که نکرده ای دیناری هم نمیدهم. مگر گردن بندی درست کردی که پول میستانی هان؟
من تمایل ندارم که این کار را بکنم، ولی اگر اجرتم را نپردازی از تو به نزد قاضی شهر شکایت خواهم کرد.
باز هم سخن خیش تکرار میکند. تو کاری نکردی که اجرت میخواهی، هر کاری میخواهی بکن.
باشد، خودت خواستی. جناب قاضی، این تمام ماجرایی بود که بین من و این مرد گذشت و مو به مو برایتان عرض کردم. اکنون شما حکم کنید.
آیا شما آنچرا که عباد جواهرساز نقل کرد تمام و کمال قبول دارید؟
آری جناب قاضی، قبول دارم. جناب قاضی، این مرد که نامش عباد هست پول مفت میخواهد.
بسیار خوب، اما رأی من،
خب
حق با عباد جواهرساز است.
خداوند جزای خیرتان
دهد. چه میشنوم جناب قاضی؟ آخر چرا؟
ای مرد، او در استخدام تو بود، به او گفتی چنگ بنوازد و او نواخت، هرچند برای کار دیگر استخدام شده بود. اما باید 100 درهم او را بپردازی. اگر به عیش و نوش نمی پرداختی و از خود بی خود نمی شدی، حالا کار مرواردها تمام شده بود و تو هم اینجا نبودی. پول او را کامل بپرداز.
عبدالله چاره ای نداشت و نمی توانست حکم قاضی که صادر شده بود را اجرا نکند. بناچار پول عباد را داد و از آنجا بیرون آمد. حالا او مانده بود و مرواریدهای دست نخورده و پولی که از دست داده بود. او متوجه اشتباه خود شده بود. همانطور که کوچه ها را به آرامی طی می کرد و به طرف خانهش می رفت، به کاری که کرده بود می اندیشید. بله دوستان، این کار درست مثل زندگی است. هر کسی هدف و کار اصلی خود را کنار بگذارد و به کارها و سرگرمی های بیهوده بپردازد، عمرش به سر می رسد و وقت رفتن هیچ چیز با ارزش با خود نمی برد.
جهانی سپاس از اینکه با ما همراه هستید. راوی عشق آماده پخش است که تقدیمتان میشم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
خداوند رحمت رو پخش کرده زیر پای شما، رو سنگ، رو سبزه، بالای سرتون، دیوار، درخت، هر کجا که روتونو بکنید اسماء رحمت الهی هست اونجا. و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، و به رحمت کلتی ملعت ارکان کل شی، رحمتی که همه جا رو گرفته. چه درسی به ما میده وقتی ما میگیم بسم الله الرحمن الرحیم؟ البته میگن یعنی استعانت میطلبیم از نام پروردگار رحمان رحیم. ولی خب تو که استعانت میطلبی چیزا باید یاد بگیری. اگر این چیز خوبیه که ای خدا بر ما رحم بکن، تا ما رحم بکنی. بسم الله یک تعهده، یک دعاست، یک تجدید قرارداده که خدایا من اگه به اسم تو دارم کارم شروع میکنم، کارم با رحمت شروع میکنم. سعی میکنم که اون کار من رحمت محض باشه، هم به درد همه مردم بخوره، هم ویژگی های خاصی داشته باشه، بر حسب درجات آدم ها برخوردار بشن از او. بنابراین بسم الله دعای ماست و نیایش ماست که به قول سعدی میگه نخواهنده ای بر در دیگران، تو مگه دست دراز نکردی؟ اینجا کار داری، اونجا کار داری، از این آقا چیزی میخوای، از اون چیزی میخوای، از روزگار، از خدا، از پیغمبر، تو که دائما داری میخوای، چرا خواستای مردم برآورده نمیکنی؟ اونجا که میتونی نخواهنده ای بر در دیگران، پس خواجه خواهنده از در مران، فعمل یتیمه فلا تقهر. دعاها و نیایش ها دستور کار ماست. بعضی فکر میکنن میگن آقا یه دعایی به ما یاد بدین که ما این دعا رو بخونیم فلان چیز حل بشه. مگه به این سادگی این دنیا که ما یه دعایی بخونیم بعد مثلا آدم روزیش هم گشاده بشه؟ یه بیچاره که بلد نیست روزیش تنگ میکنه. دعا این است که کار بکنی، یعنی من میخوام، من با تمام وجودم، اگه با تمام وجودت خواستی، دعا یعنی خواستن، اگه با تمام وجودت خواستی یه کاری باید بکنی، اون وقت دعات مستجاب میشه. یه کاری باید بکنی. اگر گفتی یا فتاح یا فتاح، باید یه گشایش یه جایی ایجاد بکنی، بعد روت بشه بگی که یا فتاح. میگن که تو که اونجا یه در چیز بود، در باز بود، بستی اون در رو، تو چه یا فتاحی داری میکنی؟ حالا هزار دفعه میشه اونجا عددی حساب میکنن، 10,000 دفعه، 100,000 دفعه. تمام این اذکار و تمام این دعاها یه دستورالعمله، به قول فرنگی ها اجنداست، یعنی میذارن تو کنگره، میگن آقا دستورالعمل کنگره اینه، باید انجام بدیم.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی عمرانم آرزوست، مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست،
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
جهانی سپاس که در بخش نشرات شبانگاهی رادیو دری ما را همراهی کردید. شب آرام و خوبی را براتان آرزومند هستیم و شما را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. شب خوش و خدا نگهدار.
Thank you.